ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، سلام، شب بخیر. رئیس بنیاد مستضعفان گفت 50,000 واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 25,000 نفر برای افراد زیر پوشش امداد و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی که 2 معلول و بیشتر دارن میسازیم. آقای پرویز فتا در حاشیه دومین جلسه شورای عالی مسکن در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز 3 توافقنامه در زمینه ساخت مسکن و طرح نهضت ملی مسکن با وزیر راه و شهرسازی امضا کرده، افزود در طرح اول 50,000 واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته می شود تا متقاضیان آن بتوانند از تسهیلات این طرح استفاده کنند و بنیاد مستضعفان نیز 50 میلیون تومان کمک بلاعوض به این خانوارها پرداخت می کند. علاوه بر آن برای تامین سیمان و سایر مسائل نیز کمک خواهد کرد. آقای فتا افسود در تفاهم نامی دوم برای احداث 100,000 واحد مسکونی این بنیاد از شرکت‌های پیمانکاری خود استفاده می‌کند که از هفته آینده احداث این واحدها را شروع می‌کنیم. وی گفت در تفاهم نامی سوم با مجوزهایی که از دفتر مقام معظم رهبری گرفته شد، 900 هکتار زمین در 31 قطعه در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد که 50% سهم دولت و 50% دیگر در اختیار بنیاد مستضعفان قرار خواهد گرفت تا که بنیاد مستضعفان 50% سهم خود را به صورت رایگان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت به استانداران گفته شد تا پایان سال با تشکیل کمیته زمین کل نیاز برای ساخت 4 میلیون مسکن را تامین کنند. آقای محمودزاده در دومین جلسه شورای عالی مسکن افزود برای بیش از 2,400,000 واحد مسکونی زمین تامین شده است، اما هنوز برای تامین 1,350,000 واحد مسکونی مشکل تامین زمین داریم. معاون وزیر مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت تاکنون 1,300,000 نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. آقای محمودزاده افزود جلسات هماهنگی با بانک مرکزی برگزار شده و شورای پول و اعتبار سهم تخصیص منابع مالی هر بانک را تصویب و ابلاغ کرده است. وی افزود تسهیلات قبلی بانک‌ها برای ساخت مسکن فقط 20% هزینه را تامین می‌کرد، در حالی که تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن 80% هزینه واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. بخش بعدی خبر ساعت 23.
واژه به واژه گرمه یک صدانیم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازه ایم، مثل ترابط صدا تازه ایم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر. سلام خدمت همه شما شنوندگان رادیو ایران، درود بر همه تون و یک سپاسگزاری و قدردانی از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردین. با بخش سوم برنامه ها در خدمت شما هست. مگر خداوند عمری داد، انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا چهارشنبه 26 آبان ماه. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا بجز این در حوالگاهی نیست. چرا ز کوی خرابات روی برتابم که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوب و خوندنی دیگه. این بار اثری که برای شما انتخاب کردم، تاجر ونیزی، اثری از ویلیام شکسپیر. ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی، در بین سالهای 1585 تا 1592 فعالیت حرفه‌ای خودش رو در لندن به عنوان بازیگر و نمایشنامه‌نویس آغاز کرد. شکسپیر رو پدر نمایشنامه‌نویسی انگلستان می‌دونن. سبک نویسندگی او به مکتب کلاسیسم تعلق داره. نمایشنامه‌های شکسپیر رو به تراژدی، کمدی و تاریخی تقسیم می‌کنن. اوتلو، مکبث، هملت، شاهلیر، هیاهوی بسیار برای هیچ، رومو و جولیت و تاجر ونیزی سرنامه‌های برخی از آثار ویلیام شکسپیرند. ویلیام شکسپیر در سال 1616 و در 52 سالگی درگذشت. تاجر ونیزی نمایشنامه ای اثر ویلیام شکسپیر که در حدود سالهای 1594 تا 1596 نوشته شده. این اثر به صورت یک کمدی رمانتیکه و به خاطر صحنه‌های دراماتیک اون معروفه. همچنین شهرت دیگر این اثر به خاطر شخصیت شایلاک، یهودی رباخاریه که شکسپیر به عنوان شخصیت اصلی انتخاب کرده. مسائلی از قبیل تقابل خرد مردانه و زنانه، وجود یا عدم حق انتخاب برای دختران و نکوهش رباخاری در تاجر ونیزی به چشم می‌خوره. این نمایش در 5 پرده تدوین شده و دارای 18 شخصیته. تاجر ونیزی یک اثر یهود ستیزان است و شخصیت شایلاک به عنوان شخصیت بد داستان به صورت یک فرد یهودی ظاهر میشه. شکسپیر در این نمایش محبت و بخشش شخصیت‌های مسیحی رو در برابر خساست و لجبازی شخصیت یهودی شایلاک قرار میده. آلمان نازی به نمایش تاجر ونیزی بسیار علاقه‌مند بود و در سال 1938 نمایش تاجر ونیزی در تمامی رادیوهای آلمان پخش شد. این اثر به روایت تاجری ونیزی به نام آنتونیو می‌پردازه که برای فراهم کردن مقدمات عروسی دوستش مجبور میشه از یک رباخار یهودی به نام شایلاک پول قرض بگیره. این نمایش دارای 3 قصه توامانه. قصه نخست مربوط به آنتونیو یا رادمردی است که برای کمک مبلغی کلان از یک یهودی وام میگیره و تعهد میکنه در صورت عدم پرداخت وام درخواست عجیب شایلاک یهودی رو اجرا کنه. قصه دوم مربوط به دختریه که ثروتی افسانه‌ای داره و برای ازدواج خودش نوعی قرعه کشی با 3 صندوقچه طلایی، نقره‌ای و سربی ترتیب میده و و هر کدوم از خواستگارها که بتونن صندوقچه حاوی عکس دختر رو پیدا و انتخاب کنن، همسر و مالک همه ی ثروت او خواهند بود. قصه سوم محاکمه‌ایه که در اون یک دختر باهوش و شجاعت خودش موفق میشه بیگناهی رو از مرگ نجات بده. و شکسپیر این سه قصه رو با مهارتی ویژه در هم آمیخته. اگرچه این نمایشنامه در برخی از موارد به تراژدی و درام نزدیک میشه، اما از لحاظ نوع وقایع و وجود شخصیت‌هاش و نحوه پایان بندی جزء کمدی‌های شکسپیر به حساب میاد. اقتباس‌های زیادی از این نمایشنامه صورت گرفته. فیلمی به کارگردانی مایکل ردفورد در سال 2004 با اقتباس از این نمایشنامه ساخته شد که آلپاچینو در اون به ایفای نقش پرداخت و نقش شایلاک یهودی رو بازی کرد. نکته قابل توجه در این نمایشنامه تغییر زبان و نحوی نگارش نویسنده است، به نحوی که گفتار آدم‌های سطحی کوچه و بازار با شعری بی‌قافیه به نگارش در اومده، ولی وقتی بزرگ مردی در صحنه است کلام دگرگون شده و به شعری فاخر بدل میشه. شکسپیر با زبردستی کلامش رو با شایسته بودن یا نبودن شخصیت‌هاش تغییر میده. گاهی به نظم می‌نویسه و گاهی به نثر. به عقیده منتقدان قطعاً شایلاک یکی از بهترین شخصیت سازی‌های ادبیاته که به رغم خباستش محبوب تماشاگر واقع میشه و تماشاگر با او هم دلی داره. به محبوبیت رسوندن شخصیت منفی یکی از مهمترین ترفندهای درام نویسیه و شکسپیر هم در تاجر ونیزی به خوبی اون رو به کار گرفته و تماشاگر رو بر اون می‌داره که بر حال نابکار خبیث داستان یعنی شایلاک دل بسوزونه. شایلاک شخصیتی بسیار کنشگر، حاضر جواب، زیرک و پویاست. شرارت مخصوص به خود رو داره، طوری که او رو تنها میشه با شرارتهاش شناخت. اما اگر این لایه‌ها رو کنار بزنیم و به عمق روحش برسیم، دیگه از شرارتها خبری نیست. شرارتی که در او ایجاد شده، نتیجه و پاسخی است به جامعه و مردم اطرافش که او رو همیشه تحقیر کردن. و شایلاک با انتقام گرفتن از آنتونیو که به نوعی نماد جامعه محسوب میشه، میخواد از تمام جامعه انتقام بگیره. و اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از داستان نمایشنامه تاجر ونیزی، اثری از ویلیام شکسپیر. داستان مربوط به تاجری ونیزی به نام آنتونیوس. آنتونیو مردی نجیب زاده و خوشقلبه که در ونیز به کار تجارت مشغوله. آنتونیو دوست جوانی داره به نام باسانیو. روزی باسانیو پیش آنتونیو میره و به اون میگه که قصد داره به خواستگاری دختری ثروتمند به نام پورشیا بره، ولی برای رفتن به شهر پورشیا پولی نداره. آنتونیو که باسانیو رو دوست داره، برای تهیه پول مورد نیازش مجبور میشه نزد شایلاک که یک رباخار یهودیه بره تا او رو به شهر دختر مورد علاقش راهی کنه. شایلاک که از گذشته کینه و نفرتی نسبت به آنتونیو داره، قبول میکنه پول رو به او بده، به شرطی که اگه باز پرداخت پول در روز تعیین شده صورت نگیره، شایلاک مجاز باشه تکه ای از گوشت بدن آنتونیو، هر بخشی که دلش خواست رو ببره. آنتونیو هم که مطمئن با رسیدن کشتی‌های تجاریش از دریا میتونه قرض شایلاک رو بده، شرط رو قبول میکنه. پس باسانیو با پولی که آنتونیو بهش داده راهی شهر پورشیا میشه. پورشیا در قصری زندگی میکنه و وصیتی عجیب از جانب پدر مرحومش او رو در شرایطی نامطلوب قرار داده. وصیت شامل اینه که 3 صندوق به رنگ‌های طلایی، نقره‌ای و سربی در اختیار دختر قرار داده شده و در نهایت پورشیا به عقد کسی در خواهد آمد که صندوقچه درست رو که عکسی از دختر در اون قرار گرفته انتخاب کنه. خواستگاران زیادی در این بین صندوق‌های اشتباه را انتخاب کرده و از دور رقابت خارج شدند. با رسیدن باسانیو، پرشیا صندوق‌ها رو مقابل او می‌گذاره. باسانیو از صندوق زر و نقره می‌گذره و صندوق سوم رو که تصویری از دختر در اون قرار داره انتخاب می‌کنه و به این طریق به آرزوی قلبیش می‌رسه و می‌تونه با دختر ازدواج کنه. باسانیو و پرشیا غرق شادی و تدارک مراسم عروسیشون هستن که ناگهان نامه ای از آنتونیو به دستشون میرسه. اینکه کشتی تجاریش با بارهای ارزشمند در دریا دچار حادثه شده و آنتونیو خسارت زیادی دیده و نمیتونه سر موعد پول رو به شایلاک پس بده. شایلاک هم در صدد با تشکیل دادگاهی او رو محاکمه و شرط رو اجرا کنه. باسانیو با عجله از پرشیا جدا میشه تا به کمک دوستش آنتونیو بره. محاکمه آغاز میشه و شایلاک مصرانه خواهان اجرای حکم و بریدن تکه‌ای از گوشت بدن آنتونیوس. در همین لحظه پرشیا و خدمتکارش با پوشیدن لباس مردانه و تغییر ظاهرشون برای کمک به آنتونیو وارد دادگاه میشن و خودشون رو وکیل معرفی میکنن. ابتدا از شایلاک میخوان در ازای قرضش 3 برابر پول بگیره و از شرط تعیین شده بگذره، ولی شایلاک که در صدد انتقام قبول نمیکنه. بالاخره شایلاک کارد و ترازو میاره تا کارش رو انجام بده. ناگهان وکیل جوان، یعنی همون پرشیا، با زیرکی میگه باید طوری گوش رو ببری که قطره خون ریخته نشه. در غیر این صورت نیمی از داراییت به فرد آسیب دیده تعلق میگیره. شایلاک که خود رو در بن‌بست میبینه به همون 3 برابر پولش راضی میشه، اما وکیل این بار نمیپذیره. سرانجام شایلاک نه تنها از قرضش میگذره، بلکه طبق قوانین به توطئه و ضرب و جرح هم متهم میشه و مجبور میشه احکام دادگاه رو بپذیره. در ادامه آنتونیو و باسانیو میفهمن که وکیل جوان همون پرشیا بوده. خوشحالی اونها زمانی بیشتر میشه که میفهمن 3 فروند از کشتیهای آنتونیو غرق نشده و سالم به بندر رسیدن. سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه تا پایان این برنامه با من همراه بودید. به معرفی کتاب تاجر ونیزی اثری از ویلیام شکسپیر پرداختم. با چند جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. دارنده از سیری ناخوش است، چنان که بی چیز از گرسنگی. کیست با همان اشتها از سفره برخیزد که وقت نشستن در همه چیز گاه طلب پرشورتریم تا گاه برخورداری. رحم و شفقت را به زور نمیتوان به دست آورد، بلکه همچون بارانی ملایم از آسمان بر سر کسی که پذیرایش باشد میبارد. دست مهربان خدای بزرگ یادتون.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
فراخوان 12 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد در قالب های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام تا 30 آبان ماه 1400. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 427 95 300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
بران چشم که با پرتوب صد شم در آینه دید و ندانست کجایی. افسوس بران چشم که با پرتوب صد شم در آینه دید و ندانست کجایی. وقت است که بنشینی و گیسو با چایی تا با تو بگویم غم شبهای جدا. بنشینی و گیسو با چایی تا با تو بگویم غم شبهای جدا.
نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.